چاشت به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر پخش می شود، اما پیش از آن آرش همایون فشرده خبرهای مهم را دارد.
حکومت افغانستان میگوید وضعیت امنیتی شهر کابل تحت کنترل نیروهای افغان قرار دارد. شهر بامیان امروز بدون درگیری توسط طالبان تصرف شد. میدان شهر مرکز ولایت میدان وردک نیز صبح امروز به تصرف طالبان درآمد. طالبان شهرهای جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار و نیلی مرکز ولایت دایکندی را نیز تصرف کردند. معاون اولی ریاست جمهوری افغانستان میگوید آشوب در زندان پل چرخی کابل مهار شده. شماری از زندانیان محبس پروان موفق به فرار شدند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از اعزام 1000 نیروی اضافی به افغانستان خبر داده. شماری از کشورهای غربی روند اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کردند. حکومت ازبکستان میگوید 84 عسکر افغان را دستگیر کرده که از سرحد افغانستان با این کشور عبور کرده بودند. در اثر انفجار یک تانکر نفت در لبنان حداقل 22 تن کشته شدند.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. بار دیگر از همراهیتان سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com. اکنون این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه مشنویم که ردیابی قاچاقبران مواد مخدر از طریق تلفن در افغانستان متوقف شده است. در ادامه برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم مشنویم.
بیش از 2000 تابلت نشاور و 7 کیلوگرم شیشه در شهر کابل ضبط شد. خطه خاص پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات بر یک منزل در مربوطات ناحیه 21 شهر کابل 2700 قرص نشاور تابلت کرو از این منزل به دست آورد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت در یک عملیات دیگر که به هدف دستگیری یک شبکه فروشندگان مواد مخدر در مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل اجرا شد، در نتیجه آن 7 کیلوگرم شیشه به دست آمد. 6 تن به اتهام این دو قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده اند. 2 تن هنگام قاچاق نزدیک به 50 کیلوگرم چرس در خوز دستگیر شدند. 48 کیلوگرم چرس که در یک موتر جاسوسی شده و قرار بود از یک ولایت همجوار به شهر خوز قاچاق شود، هنگام تلاشی وسایل توسط پلیس کشف و ضبط شد. دفتر رسانه‌های معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله بر رادیو آزادی گفت که افراد دستگیر شده پس از تحقیقات ابتدایی به سرانولی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر معرفی شدند. محاکم مرکز عدلی و قضایی 26 تن قاچاقبر مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. محاکم مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر با رسیدگی به 19 قضیه قاچاق مواد مخدر، 9 تن از سوی محکمه ابتدایی از 2 الی 16 سال حبس و 17 تن دیگر آنان از سوی محکمه استیناف و حبس های مختلف محکوم به مجازات شدند. خالد موحد سخنگوی این مرکز به رادیو آزادی گفت از نزد افراد محکوم شده به گونه مجموعی 711 کیلوگرم ایرین، 38 کیلوگرم تریاق، 164 کیلوگرم چرس و 21 کیلوگرم شیشه به دست آمده بود.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. برنامه رادیویی قاچاقبران مواد مخدر از طریق تلفن متوقف شده است.
ما دو بخش از هم استراخ داشتیم، یک سفارت برطانیه تنبیل میکرد و یک سفارت امریکا.
در یک گزارش دیگر میشنویم که چگونه کودکان را از مواد مخدر وقایه کنیم.
استعمال کلمات تحقیرآمیز باعث میشه که فرزند از پدر و مادر دور شده.
در یک مصاحبه در مورد علتهای طلاق زنان معتاد آگاه می شویم.
اکثر طلاق هم که واقع می شه رسمی هم نمی باشد.
در ادامه خاطره یک معتاد را می شنویم.
ما حول منطقه ما همی مردم های چودری زیاد بود.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامی جالب داریم.
یارا زرگونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم؟ زود شو برام بگو خوشخبری چی هست؟
از همراهیتان سپاس و اکنون موضوع نخست برنامه را از تعقیب قاچاقبران مواد مخدر آغاز میکنیم. بریتانیا سیستم ردیابی قاچاقبران مواد مخدر از طریق تلفن را که در چارچوب وزارت داخل افغانستان فعالیت داشت متوقف کرده است. معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله میگوید هرچند توقف این سیستم مشکلات را در مبارزه با مواد مخدر به وجود آورده، اما حال پلیس مبارزه با مواد مخدر معلومات را در رابطه با قاچاقبران مواد مخدر با اجرای عملیات کشفی و استخباراتی جمع‌آوری می‌کنند. کارشناسان مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک جامعه جهانی می‌دانند و هشدار می‌دهند که گذاشتن این مسئولیت تنها به دوش دولت افغانستان سبب افزایش در کش، تولید و قاچاق مواد مخدر خواهد شد. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از سال 2003 میلادی به این سو حامیان بزرگ برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان خوانده می‌شدند. این دو کشور در کنار تمویل مالی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر با جمع‌آوری معلومات استخباراتی در دستگیری قاچاقبران مواد مخدر نیز همکاری می‌کردند. اما به تازگی بریتانیا یک سیستم مهم جمع‌آوری معلومات در رابطه با فعالیت قاچاقبران را متوقف کرده است. وحیدالله کلیمزای معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به رادیو آزادی گفت سیستم سم استراق بریتانیا با تعقیب صدا و تلفن قاچاقبران مواد مخدر در دستگیری آنان و مختل ساختن فعالیت شبکه های قاچاق مواد مخدر خیلی مؤثر بود.
ما دو بخش از سم استراق داشتیم که یکش سفارت بریتانیا تمویل میکرد و یکش هم سفارت امریکا. و یک سفارت امریکا تمویل میکنه کاملا فعال است و یک سفارت بریتانیا تمویل میکنه دوره برای فعلا او سیستم توقف داده، ولی پرسنل ما و شکل استخباراتی و کشفی معلومات خود جمع میکنه و به فعالیت خودشون دوام داره. اما یک تکنولوژی پیشرفته بود، با سهولت ما میتونستیم که دستاوردهای ما بیشتر باشه و نبودشون طبعا در دستاورد ما در فعالیت ما کاهش بمونه.
وزارت امور داخله ادعا می کند که بیش از 70% مواد مخدر در مناطق تحت نفوذ طالبان کشت و تولید می شود و همزمان با پایان اشتراک نیروهای خارجی در عملیات مبارزه با مواد مخدر، قوتهای هوایی اردوی افغانستان نیز در جنگ مصروف شدند. از همین رو عملیات هوایی بر کارخانه های تولید مواد مخدر به پایین ترین حد آن رسیده است. به اساس آخرین گزارش سازمان ملل در رابطه با وضعیت مواد مخدر در جهان، هنوز نیز 85% تریاک جهان در افغانستان تولید می شود. خالد پشتون عضو قبلی ولیس جرگه با اشاره به تمویل مالی گروه های تروریستی از پول مواد مخدر و زیانهای صحی آن به جامعه جهانی، مبارزه با مواد مخدر را یک مسئولیت مشترک می داند و خواهان سهمگیری جامعه جهانی در این مبارزه است.
از ماه می سال 2021 میلادی که در مورد خروج جامعه جهانی از افغانستان فیصله صورت گرفت، اداره های مهم خارجی که یکی از آنها اداره مبارزه با مواد مخدر بود، آنان نیز از افغانستان خارج شدند. از سوی دیگر سیستم حساس را که آنان در بخش دستگیری قاچاقبران مواد مخدر به کار می گرفتند، این سیستم از بین رفته است. پس در مجموع زیان این کار به افغانستان می رسد و با این کار تعداد معتادان در جهان بیشتر خواهد شد و در افغانستان نیز تعداد معتادان چند برابر خواهد شد.
توقف همکاری‌های کشفی و استخباراتی بریتانیا در بخش مبارزه با مواد مخدر در حالی است که بیش از 80% کمک‌های مالی خارجی در بخش تداوی معتادان مواد مخدر نیز کاهش یافته و جامعه جهانی برای سال آینده مالی هیچ کمک در این بخش تعهد نکرده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از امواج رادیو زودی هستید. اکنون گزارش را می‌شنویم که چگونه کودکان را از مواد مخدر وقایه کنیم. روانشناسان می‌گویند که تحقیر کودک و نوجوان پس از بار نخست مصرف مواد مخدر و وضع شرایط سختگیرانه سبب می‌شود تا وی عقده‌مند شده و به جای خانواده به جمع دوستان نااهل و مواد مخدر پناه ببرد. شرح بیشتر را در گزارش با هم می‌شنویم.
اگر می‌بینید که فرزندتان برای بار نخست از مواد مخدر استفاده می کند، با وی صحبت کنید و صحبت های وی را بشنوید. سازمان صحی جهان دریافته است که اکثریت کودکان و نوجوانان معتاد در جهان را آنان تشکیل می دهند که از محبت خانواده محروم اند و والدینشان پس از بار نخست مصرف مواد مخدر با آنان را یه زشت داشته و تحقیرشان کرده اند. روانشناسان می گویند کودک و نوجوان همانند هر کس دیگر در جامعه به یک پناهگاه نیاز دارد. از همین رو نبود محبت در خانواده سبب می شود تا فرزند در جستجوی پناهگاهی دیگر شود و به این گونه در دام گروه های مافیایی و مواد مخدر بیفتد. سمینه یادگاری روانشناس در یک مرکز ترک اعتیاد در کابل می گوید تحقیر فرزند به دلیل استفاده از مواد مخدر سبب می شود تا وی از روی عقده به استفاده از مواد مخدر ادامه دهد. اما صحبت کردن از روی عاطفه می تواند سبب تشویق وی به دوری از مواد مخدر شود.
در صورتی که پدر مادر خبر میشن که فرزندشان کم کم رو به مصرف مواد کرده، در صورت اولین کاری که باید بکنن است که از منت کردن، از سخت گرفتن، از وضع قوانین بسیار مشکل و سخت و تحقیرآمیز جلوگیری بکنن. استعمال کلمات تحقیرآمیز باعث میشه که فرزند از پدر و مادر دور شده به یک ماده بیگانه، به یک موجود بیگانه پناه ببره.
خانم یادگاری میگوید در صورتی که رابطه ی دوستانه نتیجه در پی نداشته باشد، والدین می توانند از جایگاه مادر و پدر با فرزندشان به پیش بروند، اما این برخورد نباید طوری باشد که سبب قطع عاطفه آنان با فرزندشان شود. یافته های عملی روانشناختی در مراکز ترک اعتیاد اطفال و نوجوانان در افغانستان نشان داده که قطع عاطفه والدین با فرزندانشان سبب شده تا کودکان و نوجوانان زیادی به معتادان دائمی مواد مخدر مبدل شوند. روانشناسی کودک پدر و مادر را نخستین الگوی می داند که کودک و نوجوان و خانواده از آنان می آموزند و هر کرده خوب و بد آنان را در زندگیشان عملی می کنند. عبدالشکر حیدری معاون تخنیکی ریاست کاهش تقاضا با مواد مخدر و وزارت صحت عامه می گوید فرزندان در کنار محبت خانواده به یک محیط در خانواده نیاز دارند که در آن دود تنباکو و مواد مخدر وجود نداشته باشد.
اطفال خود کنترل کنند، با اطفال خود محبت داشته باشند و اطفال خود در فعالیت‌های روزمره کمک کنند تا که اطفالشان از مصرف مواد مخدر به خصوص تنباکو پریز کنند و همچنان او پدرها و مادرها که وابسته است به تنباکو در روبروی اطفال خود از تنباکو استفاده نکنند. به دو دلیل، یکی می‌آموزد از والدین، دومی که به شکل غیر مستقیم دود تنباکو باعث وابستگی اطفال به سایر مواد مخدر.
روانشناسان با توجه به دسترسی آسان به مواد مخدر در جامعه افغانستان، آگاهی دهی به والدین در رابطه به چگونگی برخورد با فرزندشان را مهم می دانند. آنان به این باورند که در کنار استفاده از شیوه های روانشناختی برای وقایه فرزند از مواد مخدر، تدریس و تبلیغ آموزه های دینی در خانواده نیز سبب می شود تا کودکان و نوجوانان از آفت اعتیاد به مواد مخدر دور بمانند.
در گزارش در مورد وقایه اطفال از مواد مخدر شنیدیم. حالا در این قسمت برنامه در یک مصاحبه در مورد علتهای طلاق زنان معتاد آگاه می شویم. بر اساس مصاحبه‌های انجام شده با زنان معتاد، اکثریت آنان از سوی شوهران معتادشان به مواد مخدر معتاد شدند. روانشناسان میگویند معتادانی که موفق به ترک مواد مخدر میشوند، خواهان زندگی عاری از مواد مخدرند. از این رو از هم دیگر جدا میشوند. اما اکثریت معتادان به صورت رسمی از هم دیگر طلاق نمیگیرند و در هنگام نشه و یا پس از صحتمند شدن از هم دیگر جدا میشوند. اینکه دلیل طلاق در میان معتادان چیست و چرا آنان به مراجع رسمی مراجعه نمی کنند، در این باره مصاحبه داریم با دکتر مارخ صافی و در ابتدا از وی راجع به طلاق زنان معتاد پرسیدیم.
مشکل اصلی طلاق در خانمای معتاد امی استفاده مواد است و اصلا فامیل خسران وقتی که مصاب نباشند یا شوهرش معتاد نباشه، ناخودآگاه مثلا خبر میشه که خانم من معتاد است. وقتی تعقیب میکنه، دریافت میکنه که واقعا این مواد مخدر استفاده میکنه، از امی کشوگیرا و مشکلاتشان پیدا میشه تا بالاخره که منجر به طلاق میشه. و اکثر طلاق هم که واقع میشه رسمی هم نمیباشه، یعنی به شکل غیر رسمی اینا مشکلات و جنجالشان میشه، بالاخره از طریق همی فامیلا طلاق واقع میشه که خانم میره خانه پدرش. رسمان ایت مرجی هم نیست که نارا کمک کنه و ایرا آگاهی هم ندارن اصلا که خودشان برن از اون طریق قانونی پیش برن طلاق بگیرن.
شما اشاره کردین که اکثرا گاهی وقت اگر شوهر معتاد نباشه خانم معتاد باشن، شوهر طلاق میده بره خانم معتاد خود. اگر زن شوهر هر دوشان معتاد باشن، در این صورت باز طلاق بیشتر از طرف کی واقع میشه یا درخواست طلاق از طرف کی داده میشه؟
قاطع از این قسمی است که وقتی یک جانب تصمیم میگیره تداوی میشه، بازو برتری فکر میکنه بالای خانمش. مثلا شوهر وقتی تداوی میشه، خانم خانوادار باید میتونه تو برو تداوی کو. مثلا اگه قبول نکرد لفظ زیره میگه من امروی تو دیگه نمیخوایم زندگی کنم. یا مثلا خانم اکثرا باز در خانم مایی صدق میکنه که خانم اکثرا میاد تداوی میشه، در پرهیز میمانه، واقعا تصمیم میگیره، مگر شوهر تصمیم نمیگیره. این خانم میگه من از این طلاق میگیرم. میگیم چرا؟ میگه به خاطر که ما ترک کردیم، حال صحتمند شدیم، نمیخوایم دوباره بدبخت شوم به موم را برم. مگر شوهرم ترک نمیکنه، ما که برم مرا باز به زور مواد میته و من دوباره مصاب میشم. از این خاطر این روقات در این قسم رخ میته.
مصاحبه‌ای که ما همراهی معتادین کردیم، اکثریت از اینا میگن که شوهرای معتاد از اینا را معتاد به مواد مخدر ساخته. دلیل عمدهش چی است؟
وقتی یک مرد خودش معتاد میشه و رسیدگی به فامیل کردن میتونه، یکی از راههایی که میخواد بر خود پیدا کنه که خانمش از جدا نشه یا برزی توهین نکنه، اگه خراب نزنه که تو معتاد هستی و تو مواد استفاده میکنی، این میخواد که امرنگ خود بسازه و او را از امو حقوقش ناآگاه بسازه. وقتی این مواد استفاده کرد بازو نمیفهمه، راه ها را بلد نیست دیگه، مغزش کار نمیکنه که من اینطور حقوق دارم، من باید خیر زندگیم یا آری از مواد باشه یا اونمو چیزی که از برام برآورده شوه، در اون صورت دوای طلاق باز میکنه علی ما. از اون خاطر اکثرا منشی زیر راهنمایی میکنن متادین. یکیش به دیگهش میگه خانمت نیست، سبا روزی از تو طلاق میگیره، تو کوشش کن که خانمت هم مواد بیتی، امرنگ خود بسازی، در غیر از داینده و خانمت از تو طلاق میگیره و جدا میشه. باز اینا امور را پیش میگیرن دیگه، خانم یا به مجبوریت یا به شکل ناخودآگاه مثلا در مواد غذاییشان مندازن در خانه، در میوه، در اگام چیز برزی میتن تا که امو قسم. یا اویش که توافق داشت برش میگه که اینطور نشه داره، بسیار لذت داره، یعنی درد نمی کنی، بسیار احساس راحتی میکنی، خوشی میتبرد و اونو افکار که به اینا میگن، اینا بر تجربوی استفاده میکنه خانم. وقتی که تجربه کرد و اکثر امی سکل یا چرخی مواد مخدر هم که است، سکل مواد مخدر از تجربوی تفریحی از اینا شروع میشه، به شکل تفریحی شروع میکنن در بچه های جوان، در شکل تجربوی در فامیلا. مثلا شوهر به خانم میته، به خانم میگم باش من تجربه کنم که راست میگنی، اما یک بار دوبار که استفاده کرد بالاخره سبب اعتیاد میشه که باز خودش میخواه بدون ظلم و جبر، بدون درخواست از او، که خودش در جستجوی مواد میشه.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نیشگران در زمان نیزدادن کوکنار با چی مشکلاتی روبرو می شوند؟ در این رابطه صحبت های یک تن از نیشگران را می شنویم.
ده تو جنگ گیر آمدیم که مثلا جنگ دولت و طالبا بود، در وسط او جنگ گیر آمدیم. در وقتی که اونجا باشی مثلا می ترسی که مثلا چاپه دولت نه یا مثلا نگیره ما را، یا مثلا شک طالبا نکنه که ما اینجا چون او ساها که از طرف کل ساهای خطرناک و ساهای جنگی است. نه
آیا می دانستید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زدی میشنوید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره میر را با هم میشنویم. میر 28 ساله با نام مستعار میگوید که 20 سال است که مواد مخدر استفاده میکند و پیش از اعتیاد به مواد مخدر کارمند امنیت ملی بوده است. با این حال اعتیاد به مواد مخدر به هر لحاظ به او آسیب رسانده و حتی دندان به او نمانده است. اینکه چرا میر به مواد مخدر معتاد شده و کدام نشه ها را تجربه کرده در این باره به همکار ما قصه کرده است.
12 را خوندم، کارمند امنیت هستیم، فیلان هم برال هستیم. اگر تامیال هم فضل خدا کار میکنیم، عمل هم کردیم دیگه. اول همی سگرت میکشدیم، با چرس کشیدیم، همی پیسه پیش ما بود، چند روز که چرس داریا کشیدیم، گفتیم بیاگ نشه دیگه کنیم. همی ماحول منطقه ما، همی مردم های چودری زیاد بود. دیگه یک روز دیم بیا امروز میزنیم دیگه نمیزنیم امروز میزنیم دیگه یک وقتی خواستیم نزنیم دیگه او وقت نتونستیم دیگه گرفتار شده بودیم بین 20 سال دوام کرد دیگه سر وزیم همین توزیر انداخت که در زردن وزیفه سالان گوری میکردیم مثال 8 بجه نمیرفتیم 9 بجه میرفتیم 9 بجه نمیرفتیم 10 بجه میرفتیم این همین توزیرات داشت دیگه تا بالاخره بسیار دیگه همین سال ما زیاد وضعیتم خراب شد زیادتر کارمندا که دمی چی گرفتار شدن خودشون دیگه می قاچاق هم زیاد شده یک کس گرفتاری نکسه اون اگر می رفتن هم به گرفتاری پیسه می گرفتن یا پودر می گرفتن دیگه قرض نمی گرفتن ورا اگر نمی بودیم دیگه چی اونا نمی موندیم جلوگیری می کردیم سه الله جسمانی سب ما یک بچه بودیم که سپورت می کردیم وقتی که دیگه عمل چی شدیم دیگه نه شیمه سپورت موند برای ما نه چیزی دیگه سب این وزن ما رو هم کم که خود ما رو هم خراب که حالت ما رو این سر ما رو سفید که اینم تو دندان های ما را ریختان اینم تاثیرات بسیار زیاد دارسته ما صاحب در 31600 ماش داشتیم 18000 به خانه میدادیم دیگه باقی موندهش دم نشه میکردیم 13-14000 دمه قوه خیلی یک جور کالا به خود جور کرده نتانستیم اما هرچ خیلی میبود امین نشه میکردیمش فکر کنه سال چقدر میشود دو سال چقدر میشود ده سال بغیر از اینمی فکر پودر دیگه هیچ چیز در فکرت نمیاد وقتی که میزنی پودره با پسانش فکر میکنی که پسانش از کجا بگیرم باز که زدی باز با شوش فکر میکنی شوش چطور پیدا کنم هیچ غیر از نمی دیگه حافظه دیگه چیز نمیاد فقط این تو یک آدم مرده است که نزنی
خاطره یکی از معتادان را شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم قصه این درامه این است که زلمه عاشق زرغونه است و خواستگاران را به خانه آنان میفرستد خانواده زرغونه نیز راضی است و میخواهند زرغونه را به نمزدی زلمه بدهند اما یک هفته بعد مادر و پدر زرغونه به یک بارگی از نمزدی آنان انکار میکنند اینکه علت انکار آنان از نمزدی زرغونه و زلمه چیست این همه را با هم در این درامه میشنویم
الله مبارک کنه خدا مبارک کنه زیارتی شای ولی دای رحمت کنه لا 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 لا
ای کیست که سنگ میزنه؟ میگم کیستی؟ سنگ نزن که گوزی من میده کدی
نه ترس مستم ظلمه
الله خدا نگیرید دلم کشیدی من گفتم که چی شیشک است
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشن اگه شیشک باشه و تو هستی و اگه دیو باشه و مستم یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب ما کنه خیرات خواد کردم خیرات
راستی؟ اینقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا اینقدر دوست دارم که دلم برات می تپه نمی بینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه می آیم؟
تو باش تو تو باش که مسئله کنم یک دقیقه یک دقیقه
چی میکنی؟ کجا را سیل میکنی؟
ای طرف و طرف دیدم یک کس گپای موتور گوش نکنه
هیچ کس نیست ما پیش از آمدن وقت چهار طرف دیدیم
خوب عشق این یک گپ برد بگویم به کس خو نمیگینی؟
نه چرا به کس بگویم قصه عشق خودم آدم به کس میگه؟
من بسیار جا دوست دارم خو یک کمک دیگه میشرمم من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم خود چی میکنی رو با نه چیز دیگر رو برد بگویم
آه بگو چیه پس؟
گب بادی نیست، خوشخبری است، خوشخبری. خو نی دیگه تو خنمش، اول باید بریم شیرنی بیتی.
یارا زرغونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم؟ زود شو برم بگو خوشخبری چی هست؟
گپ از این قرار است که دل بیقرار است.
دلم هم بیقرار است، زود شو بگو دیگه.
امروز مادرت به خواستگاری خانه ما آمده بود.
خب باز چی گپ شد؟
گپ خلاص شد دیگه، مادر و بابایم راضی شدن، کلی آمادگیام گرفته شد. یک دیگه امین گپ بیادر مانده و هم در سفر است، یک هفته بعد او به خیر میاید. وقتی کنم آمد باز به شما اول میدیم که بین دسمال ببریم. ای چی گپ هست تو را میگم، در چی فکرها رفتی؟ او چند سال میشه که ما تو منتظر از امی روز بودیم که بخیر عروسی کنیم، حالا چرا تو چرت میزنی؟ ایش خوشحال نیستی به نظرم، خیرت خواست؟
خیر خیرت، چرا خوشحال نیستم؟ اما گفتم اگه بیادرت بیایا او خو کدام گپ در این موضوع نخود کشید نه؟
نه لالای نزگه بابیم تیر نمیشه. بابیم گفت که خوب خود شد که لالایت هم در خانه باشه و به شما دسمال بدیم. خود دیگه مال میرم که نوقت است، مادرم منتظر است. درست است؟ با مان خدا جانم.
دمرایت خوبی یک دانم.
اوهو خدا جان خوش آمدی، به خیر آمدی. برو بابا. خیر چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان از ما چی بدی ره دیدی که تو گپا میزنی؟
الو از یام کده بدی میشه؟ از یک کده بدی کلان تو میخواستی که دختر بر بچه پودریت بگیری ها؟
اول خود دانو تا دفت و گلاب بشتای خدا جان باز نام بچه منه بگی، فهمیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی ها؟
دانه ده تو باز دعوی گلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی. این دختر با کمال مقبول من رو ببین، اون بچه پودری تو رو ببین.
بس دیگه پاره نزن، بچه من گلوار بچه از فامیدی. کی میگه که بچه من پودریست ها؟
تو ادمن خبر داشتی که بچه ایت پودریست، اما تو میخواستی که در چشم مخاق بده و بر بچه پودری دختر من رو بگی. اما این سکه ناجل دینجا نمیجله. برو برو در سر دیگه تیرش گفت فامیدی یا نه؟
تو نمیشه می اوزن که سر بچه من تومت پودری رو میکنی؟
بی از برای خدا، تو هم یک مادر هستی، دخترم داری، تو دخترت به یک بچه پودری میدی؟
اوزن اگه بچه من پودری می بود خو روز اول میگفتی که دخترم برش نمیتم، او روز خو کلتان راضی بودیم. امروز چطور که به یک بارگی بچه با پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودری سه؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنه، تو خو گفتی که تجارت میکنم. اما حال معلوم شد که پودری شده و از شهر در قریه اومده نمیتونه.
که خبر نبودی؟ آل جنیات برد گفت که بچه ما پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد، او کلگیره برم قصه کرد، بچه این برم گفت که بچه تو پودری شده. خویی که نو پودری شده کسی ایقه زود سرش نمیفهمه.
بس دیگه ایقه دروغ نگو، پودری از رنگش معلوم میشه. بچه من نام خدا گل واره تر تازه و مقبول است.
توبه آره خوب شد، گل گلاب واره تازه و مقبول است. مادر دیگه ای بای اولاد خدا نمیبینه، توبه خدایا. اما من دختر خدا بعد از خواد داتش انداختا نمیتونم زنکه، فهمیدی یا نه؟
برا گم شا، شما باید از آران بار خدایتان شکر بکشین که ما دختر شما وار غریبار خوازگاری کردیم. اگه نه دختر شما را کی خوازگاری میکد؟
من قبول میکنم که ما مثل شما پیسه دار نیستیم، اما دختر خدا با پودری ها نمیتونم. تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و به دست خود رو در آتش میندازیم؟ هرگز نی، هرگز این کار نمیکنم.
با تشکر و سپاس از همراهیتان تا پایان برنامه کاروان زر. این بود این برنامه، تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زر.
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.